مویزیدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در این نشست میگوید هر آدرسی که این گونه نشست ها را میان حکومت و مردم برگزار میکند از آن حمایت قاطعانه نموده و همکاری مینمایند. او از برگزار کنندگان این برنامه نیز میخواهد که دامنه این نشست ها را به ولسوالی ها نیز بکشانند.
هر فرد، هر گروه، هر بنیاد و یا هر نهادی که نقطه اتصال میان مردم و دولت بشود، امارت اسلامی از آن با تمام توان انشاءالله حمایت خواهد کرد. نهادی صدای مردم افغانستان چنین یک مجالسی را بیشتر و بیشتر در ولسوالی ها حتی بیشتر چی بکنن، نظریه مردمی که در گوشه گوشه افغانستان است این نظریه را کوشش بکنن که انتقال بتن به بزرگاه.
این نشست از طرف مکانیزم صدای مردم افغانستان دایر گردیده بود. مکانیزم صدای مردم افغانستان در سال 2019 به منظور میانجیگری میان مردم افغانستان با تیم‌های مذاکراتی طالبان و حکومت گذشته ایجاد گردیده بود که اکنون در تمام ولایت‌های افغانستان فعالیت دارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
این هم گزارشی بود از همکارم سمیع خاوری از بدخشان. امیدواریم که این نشست ها در نهایت منتج شود به ای که مشکلات مردم کم و کمتر شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در پی افزایش تعرفه گمرکی بر میوه های تازه و خشک افغانستان از سوی دولت این کشور، واردات این محصولات به حالت تعلیق در آمده و ده ها موتر حامل میوه افغانستان پشت مرز منتظر ماندند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، تعرفه‌های گمرکی بر میوه‌های تازه و خشک افغانستان از 20,000 روپیه در هر تن به 95,000 روپیه افزایش یافته. با گفته مقامات گمرکی، بیش از 200 موتر باربری که از اسپین بولدک وارد چمن شده و حامل میوه برای وارد کنندگان پاکستانی بوده در گمرک پارک شدند، چرا که وارد کنندگان بر اساس تعرفه جدید گمرکی آماده پرداخت مالیات نیستند. ممکنه که انگور، انار و سایر میوه‌های فصلی که در موترها بار شده اگر تا دو سه روز آینده گمرک باز نشود و فاسد شود. ماموران ترخیص و حمل و نقل گفتند که واردات میوه از افغانستان با حالت تعلیق باقی می‌ماند مگری که تعرفه جدید تعیین شود. اونا افزودند که با تعلیق واردات میوه از افغانستان پاکستان با کمبود میوه تازه مواجه خواهد شد، چرا که باغ‌های میوه در بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا بر اثر سیل تخریب شدن. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوع روی سایت هست. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونین که برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس در برنامه روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که در آستانه فصل سرما مردم افغانستان نگران افزایش بالا رفتن قیمت زغال سنگ هستند، چرا که در حال حاضر زغال سنگ افغانستان بیشتر صادر میشه و این مسئله قیمتش افزایش داده. در حال حاضر بزرگترین خریدار زغال سنگ افغانستان پاکستان است، اما کابل به دنبال بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان است. مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگن که هیئت‌های جداگانه از هند و چین چندین بار درباره خرید زغال سنگ با این وزارت گفتگو کرده‌اند و تلاش‌ها برای افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان ادامه دارد. در برنامه روز گذشته بخش اول گفتگوی همکارم حسین زاده با مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد وضعیت فروش زغال سنگ افغانستان شنیدیم. بخش دوم این گفتگو را همینک با هم میشنویم.
گفته شده بود که بعد از افزایش تعرفه زغال سنگ صادرات این محصول به پاکستان کاهش یافته. اگه بفرمایید که در حال حاضر روزانه چی مقدار از زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر میشه؟
از زمان افزایش تعرفه محصولاتی بر زغال سنگ، خصوصا بر صادرات زغال سنگ، بله، از آن روز تقریبا تا به 20 روز پیش تاثیر خیلی زیاد داشته بودن، یعنی روزانه در اون وقت از 10,000 یا تقریبا 15,000 تن روزانه صادرات ما داشتیم. از آن روز کمکی کاهش پیدا کرده، اما علتش توسط بلند بردن تعرفه محصولاتی زغال سنگ بود از جانب وزارت مالیه. آلی در این روزا تقریبا 20 روز میشه که امو قیمت ها را تقریبا روزانه آلی به 6,000 تن و همچنان به 7,000 تن روزانه آلی میرسه که توسط لاری های مختلف و پاکستان صادر میشه.
دغدغه هایی که خب شهروندای افغانستان دارن این هست که خب ما در آستانه فصل سرما قرار دارین. دغدغه‌ای که دارن این هست که با فروش زغال سنگ افغانستان به خارج و صادرات این محصول در داخل قیمتی و بالا بره. برای رفع نگرانی شهروندان چی پاسخی دارین و چی برنامه‌ای در دست است؟
در آستانه فصل زمستان که در افغانستان خصوصا در شهر کابل که پایتخت افغانستان است و همچنان در صفحات شمال و در شهرهای افغانستان همچنان زمستان خیلی سرد می باشند و به این خاطر وزارت معدن و پترولیم و مقام رهبریش یک کمیته را ایجاد کرده که یک مکانیزم را به میان بیاره که چطور از آن مکانیزم به مردم افغانستان خصوصا به همشهریان ما در کابل و در جایهای دیگر و در شهرهای دیگر افغانستان چطور با یک قیمت نازل ترین با آنها زغال سنگ را تهیه کنیم و آیا ایرا رهبریش به وزارت معدن و پترولیم یعنی روند تقسیمش وزارت معدن به دوش بگیره یا به مردم سپرده شود، به خصوصا به سکتور خصوصی سپرده شود، آیا آنها امیر روند توزیع را پیش ببره. و همچنان سر از این کار شروع است که یک احصائیه را ما داشته باشیم که چند حمام است که به نیاز زیاد به زغال سنگ دارم و همچنان چند سوناها ما در کابل، در شهری کابل یا در دیگر شهرها ما داریم و همچنان مرکز گرمی و بلند منازل در کابل علی خیلی زیاد شده و برای آنها چطور با یک مکانیزم خوب با یک قیمت نازل ترین سری آنها بفروش برسانیم. و همچنان گفته میتوانیم که در شهر کابل این پلان زیر دست است در وزارت معدن و پترولیم. میخوایم که در اطراف کابل چند نقاط را بسازیم که هموطنان و هم شهریان ما از آن نقاط زغال سنگ را به دست بیارن.
بخش دوم گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده بود با مفتی عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در یک دیدار نفسگیر از تیم ملی کرکت پاکستان شکست خورد. این مسابقه در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود و تیم ملی افغانستان با عملکرد خوب و تنها با تفاوت یک ویکت از پاکستان شکست خورد. افغانستان در این مرحله با دو شکست مقابل سریلانکا و پاکستان شانس قهرمانی در این رقابت ها را از دست داد. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به بحران انسانی در این کشور در توییتی نوشت بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری هستند. اطلاعیه می‌افزاید هزاران نفر در افغانستان از قحطی و خسارات زلزله و سیل رنج می‌برند و برای سپری کردن زمستان به کمک فوری نیاز دارند. این نهاد سازمان ملل متحد همچنین اضافه کرد با وجود شرایط بحرانی افغانستان تنها 42% از میزان درخواست شده برای کمک به این کشور تأمین شده. بر اساس اطلاعیه دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان 19 میلیون نفر از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند. 25 میلیون نفر اونا در فقر زندگی می کنند، 5.8 میلیون نفر آواره داخلی هستند و هزاران خانه در نتیجه سیل و زلزله آسیب دیده. این نهاد سازمان ملل متحد در ادامه هشدار می‌دهد که میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان برای زنده ماندن در زمستان و غذا، لباس گرم و سرپناه نیاز دارند. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی انجام داده با الفت افغان وردک، کارشناس افغان در امور اقتصادی.
به نظر من بعد از گذشتن یک سال یا بعد از طی طالبا یا امارات اسلامی افغانستان، یک سال که در افغانستان گذشتن، این طبیعی هستن که وقتی که یک کشور به رسمیت شناخته نمیشه، وقتی که یک کشور روابط دیپلماتیکش با جهان از لحاظ رسمی نمی باشه، وقتی که اوپن بیزنسشان با کشورهای همسایه و با کشورهای دنیا نمی باشن، این طبیعی هستن مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات پولی و مشکلات اینفلاسیونی، یعنی اینفلیشن وجود میاره. این طبیعی هستن که نه تنها افغانستان، ولی هر کشور که باشه که همچنین محدودیت ها و همچنان تحریم ها که سرش وضع شوه، امارات اسلامی افغانستان هیچ کس به رسمیت حال نشناختن. خب طبیعی است کسایی که روابط دیپلماتیک کردی با سطح رسمی ندارن کچن و اوپن بزنس ندارن. ما و شما دو تا بزنس داریم، یکیش کلوز بزنس و یکیش اوپن بزنس. اوپن بزنس در از روابط رسمی با کشورهای دیگه میشن. متاسفانه طالبان از این کار نکردن، ندارن و نمیتونن. شما در جریان هستین، خبر دارین که با کسایی که قبلا در دوحه با مردم گفتگو میکردن و تمدید سفرشون طالب تعویق افتاده، کنو و سفر کنن به کشورهای خارجی. و ما باورمند هستیم که اگر در شناخته شوه، ما هم مصاحبه قبلی من با شما گفتیم که ما باورمند هستیم که یک فشرت خیلی کلان به وجود میاد، به خاطر که اولین بار است بعد از 33 سال که همچو امنیت و همچو آرامی آمده در افغانستان. ما باورمند هستیم اگر فرصت مساعد شوه، بر شناخته شوه، این مشکلات حل میشه. و راپور بانک جهانی تا جای دقیق هستن. خب بعضی شما بیشتر میفهمن که امریکا خلاف پالیسی های طالبان هستن و هیچ وقت و بانک جهانی کلی و همه کنوانسیون های بین الملل یا این به دست امریکا هستن، زیرنپوز اونا هستن و هیچ وقت نمیخواهند که تصور مثبت از افغانستان به جهان ارائه کنند.
تمام شواهد نشان دهنده ای است که در حال حاضر هیچ کشور برای به رسمیت شناسی طالبان حرکت نمیکنه. فکر میکنین اگر وضعیت همچنان به گونه ای که هست پیش بره، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در آینده چه خواهد شد؟
من به یک چیز باور هستم آقای خسرو، که این است که اگر دنیا میخواهند با امارات اسلامی یا با طالبان تعامل میکنن، ای به نه تنها به ضرر افغانستان هستن، بلکه به ضرر کشورهای همسایه و همچنین اروپا و آسیای میانه هستن. از این خاطر این یک جبهه مهاجرت برای کشورها همسایه و کشورهای اروپایی باز میشن. اگر به رسمیت بشناسن، هم به پایده و هم به کلی به خوبتر برای افغانستان باشن، هم به کشورهای همسایه و هم به آسیای میانه و به کشورهای غربی و اروپایی باشن، به خاطر که جلوگیری از نهاد مهاجرت میشن. و دیگه مهاجر شما بیشتر بدونید، وقتی که در کشور مهاجر زیاد میشن، همون کشوری که مهاجر میرن بهشون با مشکلات روبرو میشن. و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنن، ما باورمان هستیم مشکلات شما ما خودم داخل افغانستان هستیم، مشکلات اقتصادی زیادتر میشن، کاربار کمتر میباشن، از نیاز اقتصادی صادرات و واردات کمتر میشن، بلاک تجارتشون پایین میان و ارزش پولی پایین میان. ولی اگر برای رسمی شناخته نشن، این مشکلات نباشه. خب آفرین، ما همون سایبر قبلی نما گفتیم که آفرین طالبان که با این حد یک سالشن همچون امنیت و همچون کنترل خیلی کم اقتصادی داشتن، که از پروپاشی نظام اقتصادی و از پروپاشی نظام اداریشان و از پروپاشی نظام نظامیشان جلوگیری کردن. از این خاطر ما میگیم که آفرینشان تا این حد ایرا کنترل کرده. ولی ما از تاریخ رادیو شما صدا میکنیم با جهانیان که به همراه ملت افغانستان، به همراه زنها و جوانان افغانستان همکاری کنیم و طالبان را برای رسمیت بشناسیم.
در یک سال گذشته از طرف بانک جهانی، برخی از اینجوها، از طرف سازمان ملل کمک‌های به افغانستان صورت گرفته. این کمک‌ها چقدر تاثیرگذار بوده بر وضعیت مردم؟
خیلی. البته واقعا زیر زمین موضوع من تنها جلسه همراه مردم محل شش بودیم در مورد چگونه توزیع کمک‌ها با مردم‌هایی که نیازمند هستند بودن توزیعشان، واقعا خیلی خیلی مفید تمام شدن بودن. اگر کمک‌هایی که از طرف مؤسسات خارجی و از مردمایی که از کمک میکنن، مؤسسات بانک جهانی یا یونیسف، دبلیو پی یا آر اچ او یا دبلیو اچ او کمک میکنن، خیلی مؤثر بودن، به خاطر که به کسایی رسیدن که واقعا و احتیاج داشتن، نیازمند بودن، آرد نداشتن، سه وقت نانی که یک چیزی خیلی عادی هستن اون نداشتن، ولی کمک برایش میکنن که اونها هم حداقل هم ضرورت خیلی خیلی اولیه‌شون بهشون برسه، ضرورت اولیه‌شون آرد و روغن از سیبرش برسه. این مفید بودن و ما نیازمند بیشتر دارن که بیشتر دنیا امر افغانستان و امر ملت افغانستان کمک کنم تا از این وضعیت خارج شیم. این وضعیت اگر ما خارج شیم هم به فایده جهانیان هستم، به فایده افغانستان و هم به کشورها همسایه افغانستان هستم. و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنند به فایده هیچ کسی نیست. وزرای طالبان چندین بار گفته که ما راه تعامل ما باز هستم، بیاین دنیا به ما تعامل کنیم، از کشورهای همسایه هستن، هر کس هم هستن، اگه ما مشکل دارن امرای ما تعامل کنیم، ولی سر ما محدودیت و تحریم وضع نکنیم که ملت که است، که ملت با مشکلات روبرو میشن، ملت خراب میشن، سطح تعلیمی پایین میان، مشکلات اقتصادی وجود میباشن.
خیلی خوب، اینم گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده بود با جناب آقای وردک، کارشناس افغان در امور اقتصادی، که خب میدانید که متاسفانه مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بسیار جدی است. هر مقدار که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان انجام بدن، در واقع اینا مسکن‌هایی است که به صورت موقتی تزریق میشه و ممکنه که یک مقداری وضعیت مردم را در داخل افغانستان کسایی که نیازمند هستند بهبود بده، نان شبشان را در واقع برایشان فراهم بکنه که کاملا گشنه نمانند. اما ایره خیلی خوب میدانیم که در جامعه ای که زیر ساخت ها نباشه، کار نباشه، تولید نباشه و مردم درآمد نداشته باشند، در نهایت با کمک های خارجی نمیشه زندگی کرد. این روزها مردم افغانستان چشم به کمک های خارجی دوختن، متاسفانه مجبور هستند که چشم به کمک های خارجی بدوزن و از این طریق گذران زندگی روزمره خودشان رو بکنن. امیدواریم که جامعه جهانی، حکومت در داخل افغانستان، همسایگان افغانستان و هر کسی که به شکلی در داخل افغانستان دخیل هست به گونه عمل بکنن که آرامش حاکم شود و به دنبال آرامش رونق اقتصادی رو داشته باشیم و مردم کار بکنن و درآمد داشته باشن و تولید داشته باشن. شما دوستان عزیز شنونده میدانیم که در ایام نزدیک به اربعین حسینی هستیم و در این ایام عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جای جای دنیا و از نقاط مختلف دنیا به سمت عراق حرکت میکنند تا در کنگره عظیم اربعین، در کنگره ده ها میلیونی اربعین حضور داشته باشند. هر سال از افغانستان هم خب تعداد زیادی از طریق مرزهای زمینی وارد جمهوری اسلامی ایران میشن و در نهایت از مرز ایران خارج میشن، وارد عراق میشن و به زیارت عتبات عالیات تشریف میبرن. امسال مشکلاتی رو داشتیم از ابتدایی که بحث زوار اربعین مطرح شد، این که مقامات عراقی اعلام کرده بودند که زائران پاکستانی و زائران افغانستانی که از داخل پاکستان و از داخل افغانستان بناست که تشریف بیارن به عتبات عالیات برای زیارت اربعین، حتما باید از طریق هوایی عبور بکنن و نمیتونن از مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران وارد عراق شوند، که خود این مسئله نگرانی های جدی را ایجاد کرده بود با توجه به اینکه خب قیمت تیکت طیاره بسیار بالا هست و هزینه ها را بسیار بسیار افزایش میده. از بعد از ظهر امروز خبرهایی منتشر شد که گویا مقامات عراقی موافقت کردند که زائران پاکستانی و زائران افغانستانی از طریق زمینی، از طریق مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران بتونن وارد عراق شوند. منابع عراقی و میدل ایست نیوز خبر دادن که مشکل تردد زائران پاکستانی و افغانستانی از مرزهای ایران به طرف عراق برطرف شده. یک منبع مطلع عراقی گفته که در پی تماس‌ها و مذاکرات وزارت امور داخلی عراق با عبور زائران پاکستانی و افغانستانی از مرز زمینی ایران و سمت عراق موافقت کردند. این موضوع از محورهای مذاکرات تلفنی وزیر امور خارجه ایران با همتای عراقیش در شب گذشته هم بود. همزمان یک مقام رسمی در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب غرب ایران از ورود زمینی بیش از 15,000 زائر پاکستانی به ایران برای مشارکت در مراسم زیارت اربعین در عراق خبر داد. با این خبر خب حتما از روزهای آینده ما شاهد ورود زائران افغانستانی از داخل افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و در نهایت ورود به داخل عراق هم خواهیم بود. از همه دوستانی که تشریف میبرن و زیارت عتبات عالیات التماس دعا داریم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی لازم است زائران و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به بهداشت و سلامت آب و غذاهای خود توجه جدی داشته باشند. کوشش کنید از آبهای مطمئن بهداشتی و صحی استفاده کنید. آبهای نلکشی شده قابل نوشیدن است. آبهای منابع و آبدانهای تمیز و صحی با لوله‌کشی مناسب و یا آب‌های بسته‌بندی شده و معدنی در داخل بطری و بوتل‌های مناسب. سعی کنید با گیلاس‌ها و لیوان‌های یک بار مصرف آب بنوشید و یا حتماً یک لیوان یا گیلاس آبخوری مناسب شخصی همراه خود داشته باشید. حتماً قبل از خوردن هر چیزی توجه کنید دست‌هایتان پاک و پاکیزه باشد. سعی شود از غذاهای گرم و پخته شده استفاده کنید. از غذاها و خوراکی‌های سرد و ساندویچی و غذاهای کبابی پرهیز کنید. غذا را در ظرف‌های یکبار مصرف و یا در ظرف‌های شخصی خود دریافت و مصرف کنید.
با شوقی کربلا پای پیاده روز و شبان می آیم حمد و ثنا می خوانم.
ای پادشاه خوبان، ای پادشاه خوبان، دان از همه تنهایی دل به تو بجان آمد، وقت است که باز آیی ای پادشاه
بازایی ای مادشه. از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه و اتفاق همکارم مرضیه آقایی، صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. خدا را شکر که فرصتی یافتیم و باز هم می توانیم از بدخشان زیبا و خصوصا کشم زیبا برایتان بگوییم. کشم نزدیکترین شهر بدخشان به ولایت تخار افغانستان است و در حقیقت در میانه دو شهر مهم فیض‌آباد بدخشان و تالقان تخار قرار گرفته که از طریق پل بنگی و سرک کلفگان می توان راهی کشم شد و ما اکنون در کشم با شما سخنها داریم. زیبایی های سرک تالقان کشم را پشت سر می گذاریم. رودخانه مشهد هم در همین نزدیکی ها خودنمایی می کند تا اینکه شهر را سیراب سازد و باعث رونق کشاورزی. امروز از سخاوت زمین در کشم می گوییم.
کشم آب و هوای متفاوت نسبت به سایر شهرستان‌های بدخشان دارد و با داشتن هوای گرم و مرطوب بستر مناسب برای کشت شالی بوده که به همین منظور کشاورزان از زمین‌های این شهرستان در دو فصل حاصل جمع‌آوری می‌نمایند. فصل اول گندم و بعدش شالی.
آب و هوای کشم برای کشت شالی و سبزی‌کاری بسیار مساعد است. فراورده های کشاورزی در کشم از حبوبات، برنج، گندم، جو و جواری بوده و کشت بامیه بادمجان رومی، کچالو، پیاز، کرم، گلپی، خربوزه، تربوز و دیگر سبزی ها در مزارع و کشتزاران کشم معمول است. از شمار نباتات روغنی، زغر، کنجد، شرشم و گل آفتاب پرست بیشتر کشت می شود. لوبیا، نخود و ماش هم در کشم به پیمانه زیاد حاصل می دهد. در این سالها کشاورزی در شهرستان کشم پیشرفت داشته است. موجودیت انجمنهای فعال در عرصه کشاورزی و باغداری در رشد و معیاری سازی کشاورزی ارزنده و کمک کننده بوده است. کشاورزان می گویند با آنکه همه ساله زمینهای زراعتیشان دو فصل حاصل می گیرند و کشم زمین خوب برای کشاورزی دارد، اما نبود سردخانه بزرگترین چالش است که محصولات آنها به قیمت پایین به بازار عرضه می شود.
در این منطقه پیاز است که این پیاز سردخانه نداریم، جای نداریم، از اینکه سیر 50 رو به 40 رو می فروشیم، بعد از دو ماه سه ماه یک سال بعد میشه سیر 300، سیر 400، سیر 500. به خاطر این مشکلات داریم، به خاطر بعضی مشکلات دیگر داریم، به خاطر ادویه. ادویه است در بازار بی کیفیت، میفهمی؟ ادویه های با کشور هم پیدا نمیشه. که
ما خودی ما 35,000 40,000 سر پیاز من میگیرم، پاکستانی ها هم تجارای پاکستان و هند و طرف وارد میشه، اونا میبرن با قیمت بسیار یک چیزی معدود کم، با قیمت وقت فصل ما که میبراید 50 روپا میباشه، 40 روپا میباشه، میبره باز یک ماه بعد دو ماه بعد پس همون پیاز از بازار ما اگه خریداری بکنیم با قیمت 1.5 دو ساعت اینطور ما خریداری میکنیم که اینمی مشکلات داره. مشکلات عمده ما سردخانه است.
اقلیم مناسب کشم اجازه باغداری و مالداری را هم میدهد، اگرچه این شغل و پیشه هم خالی از مشکلات نیست.
باغداری هم موازی به کشاورزی در این سالها رشد چشمگیر داشته است. فارم‌های تحقیقاتی از سوی اداره زراعت در شهرستان کشم ساخته شده است که برای ترویج شیوه‌های نوید کشاورزی کمک بوده است. در این فارم بزرگ انواع درختان میوه مورد آزمایش قرار گرفته و پس از پرورش و نگهداری به باغداران این شهرستان توزیع می شود. فراورده های باغی شهرستان کشم بیشترین سیب، شفتالو، زردالو، ناک، آلوبالو، سنجد، توت، گیلاس، بادام، انار و دیگر میوه ها است. میوه های این شهرستان به نسبت آب فراوان و هوای گوارا از کیفیت و لذت خوب برخوردار است. باغداران با وجود که از کارهای انجام شده برای رشد باغداری در کشم خرسند هستند، اما نبود سردخانه معیاری و بروز امراض و آفات زراعتی را یک چالش عمده می دانند.
رشد باغداری خیلی که مسائل است، ولی در اینجا مشکل دیاقید ما نبود سردخانه و نبود بازار یابی و دفاع هست که ما فعلا به این مشکل روبرو هستیم، که چون در ولسوالی کشم ما انواع مختلف میوه‌جات داریم، سبزیجات داریم، ولی سردخانه ها موجود نیست. در اینجا خصوصا امراضی که فرض مثال در سیب است، یک مرض به نام پختگک است و زیادتر سرایت کرده، خیلی شبشگاه خونی میگن در زیر از او چی است، تداوی از خیلی مهم است.
او چیزایی که به حساب باغدارا بتونن که مسئول خدا نگهداری کنن یا ای که استفاده منظم کنن وجود نداره، به خصوص در ولسوالی کشم. ما عدم موجودیت ذخیره خانه برای محصولات که دیاقین به دست میارن یک مشکلی بسیار عمده است و موجودیت امراض مختلف.
دامپروری بخش از اقتصاد مردم کشم را میسازد. کوههای کشم با داشتن چراگاه‌های سبز جای خوب برای دامپروری است و مردم برای چرانیدن دام‌هایشان در فصل‌های بهار و تابستان از مناطق دور و نزدیک به این شهرستان خرم می آیند. فراورده های دامی کشم از شیر و ماست و قرود تا روغن زرد و مسکه، چکه و دوغ و پنیر و قیماق به رشد اقتصاد خانواده های دام پرور کمک نموده است. از این که کشم منبع خوب کاه و علف است، ظرفیت ساخت فارم های بزرگ دامداری و دامپروری را دارد. اما تا حالا در این خصوص برنامه از سوی دولت و نهادهای خصوصی در کشم روی دست گرفته نشده است.
این سال تلفات مالی ما از بره گرفته، از وقتی که بره گسپند میزه و برهش از بین میرمه تا به این وقت از بین رفته سرین میده میده. مرضی که ما بایسی امی مالداری خودمان میگیم یا ای تلخ است یا ای شیش است یا از ریخک است، این امی مرض ها رو ما میگیم که این مرض است.
دوستان شاید تعجب کنید که کشم پسته هم دارد. بله، چون معمولا انتظار داریم که پستهزارها در مناطق خشکتر و هموار باشد، اما کشم پسته دارد و جنگلات قابل توجه پسته را هم دارد.
شهرستان کشم از حوزه های پستخیز استان بدخشان است که صدها هکتار جنگلات پسته به گونه طبیعی در این شهرستان موجود است که همین جنگلات پسته یک منبع خوب اقتصادی باشندگان این شهرستان را تشکیل می دهد. کوههای بلند و بالای کشم جنگلات زیاد دارد. در سالهای جنگ به جنگلات پسته که یک سرمایه ملی مردم است آسیب فراوان وارد آمد و بخش از جنگلات پسته در کشم از ریشه نابود کرده شدند. اما حالا کار در بخش جنگلات در این شهرستان هم فقط در حد حفظ و نگهداشت بوده است و تا حالا برای احداث و احیای دوباره جنگلات پسته کار نشده است.
بیشتر از 7000 هکتار زمین این صاحب جنگلات پسته است که جنگلات پسته قبلا بیشتر شاید در حدود 10000 هکتار باشد، ولی در جریان انقلاب تعداد زیاد قطع شده و تلفات زیادی صورت گرفته. با ایجاد دولت اسلامی افغانستان جنگلات ساحات پستهزار از طرف مسئولین جنگلات و زراعت ریاست محترم زراعت ولایت بدخشان حفظ شده که تقریبا در حدود 100 هکتار ساحه جنگلات که قبلا سپ قطع شده بود این قرنطین شده ساحه، فعلا که نیاله های نوجستی از او در حالت میوه گرفتن است.
سپاس بی حد به خاطر همراهیتان با برنامه سفر و چکر رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، و این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر داخلی ایران گفت سرعت دادن به عبور زوار ایرانی از مرز جزء مورد بحث با طرف عراقی بود. در همین راستا از دوستان عراقی خواستیم در این امر تصریح شود که موافقت کردند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز برای بررسی اوضاع زوار اربعین و هماهنگی با مسئولان عراقی در این زمینه و دیدار با همتای عراقی خود وارد بغداد شد. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران درباره دیدارهای خود با مسئولان عراقی گفت که سرعت دادن به عبور زوار ایرانی از مرز یکی از مطالبات ما بود، چرا که از مرز ایران زائران به سرعت عبور میکنند، ولی گاهی اوقات به خاطر سیستم‌های طرف مقابل که معطلی بیشتری دارند در مرز عراق با مشکل مواجه هستیم. در همین راستا از دوستان خواستیم تصریح کنند که موافقت کردند تا راهکاری پیدا کنیم و طبق آن کار با سرعت بیشتری پیگیری شود. وزیر داخلی ایران تشریح کرد که مسئله دوم به آن سوی مرزها برمیگردد، چرا که وقتی از مرز ما عبور میکردند بعضاً وسیله نقلیه مناسبی برای انتقال زوار وجود نداشت. برای حل مشکل قرار شد سرویس‌های بس ما بتوانند از مرز عبور کنند، و در مواقعی که طرف مقابل وسیله نقلیه ندارد ما بتوانیم با استفاده از موترهای خود مردم را به اولین مرکز تجمعی منتقل کنیم تا زوار از آنجا منتقل شوند، که این امر را نیز قبول کردند. وحیدی در مورد خروج اتباع مقیم ایران نیز گفت طرف مقابل راهکار ارائه شده از جانب ما را پذیرفت تا مشکل اتباع بیگانه حل شود. در ادامه نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز اعلام کرد که به محض اعلام آمادگی دولت عراق مبنی بر پذیرش زائران افغانستانی از طریق مرزهای زمینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ویزه زیارتی با قابلیت دو بار ورود برای آنان صادر خواهد کرد. در اطلاعیه سفارت ایران در افغانستان آمده است که با توجه به اطلاع از تقاضای زیاد اتباع افغانستانی برای سفر به عراق برای شرکت در پیاده‌روی اربعین، جمهوری اسلامی ایران از مدت ها قبل سرحدات خود با افغانستان را تجهیز و تسهیلات لازم در مرزهای ورودی و خروجی و مسیر حرکت در آن مبادی را فراهم کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به محض اعلام آمادگی دولت عراق مبنی بر پذیرش زائران افغانستانی از طریق سرحدات زمینی آن کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن ویزه زیارتی دوبار ورود برای آنان صادر خواهد کرد. این در حالی است که مشاور وزیر داخلی عراق خبر داده است که عراق با ورود زائران افغانستانی و پاکستانی از مرز شلمچه برای زیارت اربعین موافقت کرده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان مانور اقتدار 1401 نیروی زمینی ارتش تاکید کرد که نیروی زمینی آمادگی اجرای هر گونه ماموریت در راستای پاسداری از نظام را دارد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در منطقه مانور اقتدار 1401 نیروی زمینی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح باید همواره متناسب با تهدیدات روز آموزش‌ها، تجهیزات و تسلیحات خود را ارتقا دهند گفت که نیروهای جوان و آموزش دیده نیروی زمینی امروز با تلفیق تجهیزات نوین و نوآورانه در جهت ناکامسازی تهدیدات پیش رو گام‌های مهمی برداشتند. فرمانده کل ارتش افزود که امروز نیروی زمینی محوری و نیروهای پدافند، هوایی و دریایی ارتش آمادگی انجام هر گونه ماموریت در جهت حفظ استقلال، تمامیت ارضی و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند، که این مهم با هماهنگی، همافزایی و روحیه بالای نیروهای ولایت مدار، ارزشی و منسجم ارتش جمهوری اسلامی به دست آمده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم از خودکفایی ایران در ساخت طیارات بدون سرنشین خبر داد. امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بازدید از توان رزمی عملیاتی پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز ولایت آذربایجان شرقی گفت
در زمینه تیارات بدون سرنشین پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و دو پهپاد بسیار راهبردی و ارزشمند کمان 12 و کمان 22 توسط نیروی هوایی و پهپادهای راهبردی دیگر توسط وزارت دفاع ایران ساخته شده است. سرتیب واحدی تصریح کرد: امروز در زمینه تیارات بدون سرنشین جزو اولین ها در منطقه هستیم و این توانایی روز به روز در حال افزایش است و تیارات بدون سرنشین از مرحله شناسایی خارج شده و به مرحله عملیاتی وارد شدند که در مانورهای اخیر نیز توانستیم اهداف را با پهپادها و موشک‌های نقطه زن مورد اصابت قرار دهیم. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی درباره نتایج منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتی در واکنش به توییت خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال درباره نتایج منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و نوشت که باید پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه درباره ایران در نشست جون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به خاطر بسپاریم. خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داد که در جلسه هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر نخواهد شد. ساعت قبل‌تر خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز مدعی شدند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید مدعی شده که نمی‌تواند سلامیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی نیز در این گزارش ایران را به عدم تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل باقی مانده پادمانی متهم کرده و گفته که بر همین اساس پیشرفت در حل این مسائل صورت نگرفته است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی پنجشنبه در واکنش به گزارش جدید مدیر کل آژانس گفت که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل طرفهای برجامی به تعهدات خود است و نباید از ایران انتظار داشته باشند وقتی به تعهداتشان عمل نکرده و تحریم‌ها ادامه دارد ایران پذیرای نظارت‌های فراپادمانی باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت راه اندازی نخستین مرکز تجاری ایران در روسیه را به عنوان گامی مؤثر جهت دستیابی به چشم‌انداز مبادلات 8 میلیارد دلاری دو کشور ارزیابی کرد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، پس از افتتاح این مرکز تجاری، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران با روسیه و حوزه اوراسیا گفت که راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه گامی مؤثر جهت دستیابی به چشم‌انداز مبادلات 8 میلیارد دلاری تا دو سال آینده است. پیمان پاک افزود که با توجه به توسعه ارتباطات و گسترش همکاری‌های تجاری شاهد برگزاری نمایشگاه‌های متعدد میان ایران و روسیه هستیم که راه‌اندازی این مرکز تجاری نیازمندی‌های موجود برای نظم‌دهی و ساماندهی به این مناسبات را کاهش می‌دهد. دیمیتری زوبوف، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی جامعه مصرف کنندگان روسیه نیز گفت که با راه‌اندازی این مرکز اقدامات لازم برای صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قراردادها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی انجام خواهد شد. و منابع عراقی از سقوط یک فروند پهپاد آمریکایی در شمال ولایت بغداد پایتخت عراق خبر دادند. منابع عراقی امروز اعلام کردند یک پهپاد ارتش آمریکا در منطقه طارمیه در شمال ولایت بغداد سقوط کرد. یک منبع امنیتی دلیل سقوط را نقص فنی اعلام کرده است. بر اساس این گزارش پس از سقوط عوامل آمریکایی وارد محل سقوط شده و پهپاد را با خود بردند. در پی این سقوط آسیب جانی نیز به کسی وارد نشده است. شنونده های عزیز و ارجمند، می رسیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. و باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از برنامه رازهای زندگی. من وحیده حسینیان و همراهی شما که باعث افتخار ماست، با ما باشین. عزیزان شنونده، یکی از مبانی اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان طبیعت و نعمتها و امکانات الهی در دنیای مادی هست. بر این اساس نوع رفتار آدمی و سبک زندگی او در پیدایش و افزایش یا کاهش نعمتهای جهان نقش آفرین است و انسان میتونه با عمل خودش از امکانات طبیعت در راستای آبادانی زمین و ایجاد تمدنی بالنده بهره‌مند شود. با توجه به این نکته باید رابطه انسان با جهان طبیعت و تکلیف این انسان را در برابر نعمتهای هستی بهتر و بیشتر بشناسیم. خب عزیزان، از نظر اسلام باید بگویم که رابطه انسان با طبیعت در صورتی که او ارزش وجودی خودش را بشناسه و او را در چارچوب رابطه با خداوند حفظ کنه، رابطه تسخیری خواهد بود. یعنی میتونه با اذن الهی از تمام امکانات طبیعت در راه پیشبرد اهداف فردی و مصالح اجتماعی استفاده کنه. بر اساس یک چنین بینشی هست که در اسلام بر کار و تلاش خستگی ناپذیر به عنوان یک الگوی رفتاری تاکید شده تا جامعه اسلامی بتونه به اهداف عالی اجتماعی خودش برسه. در مقابل کمکاری و تنبلی و کاهلی هم به شدت نکوهش شده و رخوت و سستی از منفورترین ویژگی های اخلاقی بشر یاد شده. پس دیگه نه تنها نمیتوان تلاش برای آباد کردن دنیا و فراهم ساختن لوازم زندگی مادی را سرپیچی از آخرت طلبی و ایمان واقعی به معاد دانست، بلکه بر اساس آموزه های اسلامی این الگوی رفتاری میتونه که نوعی عبادت و اطاعت خداوند بزرگ و مهربان به شما راید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس محترم برنامه آماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در برنامه های قبل اشاره به تعریف سبک زندگی و همچنین مبانی سبک زندگی داشتیم. اکنون یه مقداری تفصیلی تر وارد حوزه های بحث میشیم. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالق. خب گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. در این حوزه یک اصولی رو باید ما رعایت کنیم و در واقع یک سلسله وظایفی رو باید انجام بدیم. نخست خداشناسی است، معرفت الله، که تو روایات ما اول الدین معرفته شناخته شده، یعنی آغاز دین معرفت خداست. چون بدون معرفت و شناخت که نمیشود انسان گام برداره و حرکت کنه. معرفت و شناخت خدا غیر از علم، یعنی درک، یعنی رسیدن به این که خدا در این عالم ناظر، حاضر و حضور دائم داره و تو زندگی ما تجلی داره. حالا چگونه می شود معرفت خدا کسب کرد؟ راههایی داره. قرآن دو تا راه کلی داده. می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. یکی از طریق خود، یکی آفاق، یعنی آیات آفاقی مثل کوه، دشت، صحرا، کرات، آسمانها، و انفسی مثل خودتون. اما ساده ترش این است که برای معرفت خدا چند طریق وجود داره. طریق اول عقل، برهان، استدلال میاریم از برهان امکان و وجوب، برهان علت و معلول، برهان مثلا فرض کنید برهان صدیقین ملا صدرا، برهان های سنگین غیر سنگین میارن.
راه دیگرش نظم طبیعت که حالا از این خیلی استفاده شده. شما نگاه کنید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این اختلاف شب و روز، خلقت آسمان و زمین، اینها هر کدومش یک دفتری است برای معرفت کردگار. راه سوم دل، فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها. فرماید شما اگر تو کشتی قرار بگیرید تو دریا دچار طوفان بشید، دچار سردرگمی بشید توی کشتی، کیو میخونید؟ اون که دعو الله مخلصین، میخونیدش با اخلاص. و اذا رکبوا فی الفلک، کسایی که سوار فلک و کشتی میشن دچار طوفان میشن، اون کسی که میخوننش با اخلاص اون کیه؟ خداست. پس سه راه اصلی دریافت اون ارتباط با معرفت خالق، یکی عبارت است از خرد، یکی طبیعت و نظم، و یکی دل و فطرت.
تشکر از همراهیتان دوستان و شنوندگان عزیز. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را شنیده و استفاده هم برده باشیم. اما در ادامه باز هم با شما هستیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
خب عزیزان شنونده، در برنامه امروز رازهای زندگی و سبک زندگی اسلامی می پرداختیم که باید اضافه کنیم آنچه در فرهنگ اسلامی به عنوان دنیا نکوهش شده، تمام آن چیزهایی است که انسان را از یاد خداوند غافل می کنه و باعث میشه که انسان خدا را فراموش کنه و رنگ و بوی معصیت و گناه به خود بگیره. به عبارت دیگر، دنیا زمانی که هدف اصلی انسان قرار بگیره و سبک زندگیش به گونه شکل بگیره که انسان را از مقصود اصلی آفرینش دور کنه، وقت ناپسند هست. می توانی این نکته را اشاره کرد که از نظر قرآن شریف دنیا و آخرت دو مرحله زندگی هستند که یکی زندگی فعلی و نزدیکتر و دیگری زندگی دورتر و کاملتر را نشان می ده. پس زندگی دنیا به خودی خود نه تنها ارزش منفی نداره، بلکه در مقام مقدمه و پل زندگی اخروی می تانه دارای ارزش های مثبت باشه. چرا؟ چون زندگی آخرت را رفتار اختیاری انسان‌ها در این دنیا می‌سازد و شکل می‌دهد. از اینکه با ما بودید و شنونده امروز رازهای زندگی جهانی سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.